و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین جلسه محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا برگزار شد. اتحادیه اروپا 400 میلیون یورو به هایتی کمک می کند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید اوضاع در کابل تحت کنترل است. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 28 دیماه 1388 خورشیدی برابر با 18 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا سه‌شنبه در نیمه شمالی کشور هوا ابری و در نیمه جنوبی هوا صاف با ابرهای پراکنده در استان هرمزگان پیش بینی می شود. در رشت و زنجان احتمال بارش باران نیز می رود. دمای هوای تهران بین 6 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گفتگو و گزارش ویژه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم رویا کریمی می شنویم. با سلام به شما.
عصرتون بخیر. نخستین جلسه محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا بعد از ظهر روز دوشنبه در تهران پایان یافت. این 5 نفر به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا به اتهامات متهمان ردیف اول و دوم رسیدگی شد. نماینده دادستان در کیفرخواست‌های صادر شده علیه 5 متهم، ابتدا آمریکا را متهم کرد که به دنبال براندازی نرم حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. نماینده دادستان همچنین وزارت خارجه کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان عفو بین‌الملل را متهم کرد که پس از تظاهرات روز عاشورا از جمله در صدد تشدید اقدامات ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی و تحریک مردم به آشوب و حضور در درگیری‌ها بودند. در همین حال سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، روز دوشنبه خبر داد که نیروی انتظامی برای شناسایی 10 تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا یک ویژه‌نامه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی در این ویژه‌نامه 8 صفحه‌ای تصاویر 65 نفر را چاپ کرده و آنان را عوامل ناامنی، اخلال در نظم عمومی و اهانت کنندگان به مقدسات و شعائر اسلامی در روز عاشورا نامیده است. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی همچنین از شهروندان خواسته است تا این 65 نفر را شناسایی و معرفی کنند. اتحادیه اروپا تعهد کرد که بیش از 400 میلیون یورو برای کمک‌های اضطراری و به منظور بازسازی هایتی پس از زمین لرزه 7 ریشتری هفته گذشته پرداخت کند. کمیسیون اروپا اعلام کرد که 330 میلیون یورو از سوی این نهاد اتحادیه اروپا و 92 میلیون یورو نیز از سوی کشورهای عضو این اتحادیه پرداخت می‌شود. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در جریان بازدید از هایتی، زمین لرزه در این کشور دریای کارائیب را که منجر کشته شدن 10,000 نفر شده است، یکی از جدی‌ترین فجایع انسانی در دهه‌های اخیر خواند. بر اساس گزارش‌ها، این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان زمین لرزه در هایتی به 200,000 نفر برسد. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز دوشنبه اعلام کرد که اوضاع در کابل تحت کنترل است. مقام‌های افغان می‌گویند که در پی حمله 20 تن از ستیزه‌جویان طالبان به کاخ ریاست جمهوری و چند وزارتخانه در کابل، یک غیر نظامی و 4 نظامی کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. این مقام‌ها همچنین خبر دادند که 4 تن از طالبان در درگیری روز دوشنبه در کابل کشته شدند. در همین حال ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه در دهلی نو گفت این گونه حملات از سوی طالبان قابل پیش بینی بودند، اما آنها موفقیتی کسب نخواهند کرد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه درباره تجدید نظر ایران در روابط با بریتانیا گفت این روزها و در 6 ماه اخیر مناسبات ایران و بریتانیا تحت بررسی‌های دقیق وزیر زربین قرار گرفته است. بریتانیا یکی از کشورهای غربی است که بر سر برنامه اتمی ایران با تهران اختلاف دارد و در عین حال اغلب از سوی تهران به خاطر آنچه دخالت در امور داخلی و تحریک برای برپایی تظاهرات ضد دولتی نامیده می‌شود مورد انتقاد قرار گرفته است.
با سپاس از رویا کریمی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. رهبران ارمنستان و روسیه درباره یافتن راه حلی برای بحران قره‌باغ گفتگو کردند. همایش مشترک اسرائیل و آلمان و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران. 5 تن به اتهام محاربه در ایران محاکمه می شوند. پس از 1 سال بحث و جدل، لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای اجرا به دولت ابلاغ شد. گفتگوی شهرام میریان را با بهمن قبادی و موفقیت فیلم او کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد می شنوید. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب گفتگو و گزارش ویژه تقدیمتان می‌شود. در گفتگوی ویژه مصاحبه‌ای داریم با رامین جهانبهلو درباره بودن یا نبودن خشونت و در گزارش ویژه این هفته به ناخرسندی اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه‌های ونزوئلا می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان امروز دوشنبه به مسکو سفر کرد. بنابر گزارش‌ها بررسی مناقشه قره‌باغ یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوهای وی با دیمیتری مدودیف همتای روسیه است. از آغاز سال جاری میلادی مسئله قره‌باغ در کانون توجه سیاستمداران قرار گرفته تا آنجا که برخی از ناظران گفتند سال 2010 در حل این بحران تعیین کننده خواهد بود. روسیه که علاقه‌مندی زیادی به ارتقاء نقش خود به عنوان میانجیگری بین المللی دارد، تلاش‌های فراوانی در این زمینه انجام می‌دهد. چندی پیش ایران نیز برای ایفای نقش در حل مناقشه قره‌باغ اعلام آمادگی کرده بود. آنا رایسکایا.
به گزارش دفتر روابط عمومی کرملین، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان که دوشنبه به دعوت دمیتری مدودیف همتای روسیه برای دیدار یک روزه به مسکو سفر میکند، در کنار مسائل همکاری های دو جانبه راه حل بحران قره‌باغ را مورد بررسی قرار میدهد. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ارمنستان با تایید این مطلب از روسیه به عنوان یکی از سران گروه مینسک بابت تلاش های فراوان برای میانجیگری در حل این مناقشه قدردانی کرد. در حال حاضر مسکو در تلاش است داری بین رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان با حضور رئیس جمهور روسیه ترتیب دهد. دوشنبه روبرت براد که نماینده آمریکا در گروه مینسک که به منطقه قره‌باغ سفر کرده است، از برگزاری این دیدار طی هفته جاری خبر داد. پنجشنبه گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ارمنستان در پایتخت این کشور درباره قره‌باغ تبادل نظر کرد. طی کنفرانس مطبوعاتی که در پایان این سفر انجام شد، وزرای امور خارجه روسیه و ارمنستان منکر رکود در روند تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه قره‌باغ شدند. ادوارد نالبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان در ضمن گفت:
ما از تلاش‌های سازنده مقامات روسیه برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل مسئله قره‌باغ بسیار سپاسگزاریم و همچنین از حمایت روسیه نسبت به اقدامات ارمنستان برای عادی سازی روابط با ترکیه استقبال می‌کنیم.
روسیه بران است که در هم‌آمیختن دو مسئله، حل مناقشه قره‌باغ و عادی‌سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان که هر یک دارای پیچیدگی‌های خاص خود هستند، اقدام درستی نیست. این در حالی است که ترکیه عادی‌سازی روابط خود با ارمنستان را منوط به حل بحران قره‌باغ و از بین رفتن تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان کرده است. دیدار رئیس جمهور ارمنستان از مسکو در آستانه نشست نمایندگان گروه مینسک صورت می‌گیرد. و به عقیده بسیاری از تحلیلگران هدف از این دیدار کسب اطمینان ایروان از حمایت مسکو طی نشست‌های پیش رو است. سران گروه مینسک متشکل از روسیه، فرانسه و آمریکا که برای میانجیگری در حال بحران قره‌باغ زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شده، نشست آتی خود را 20 ژانویه در ایروان و 21 ژانویه در باکو برگزار خواهند کرد. مقامات ایران و ترکیه بر این عقیده‌اند که اقدامات میانجیگرانه این گروه طی سال‌های اخیر هیچ نتیجه عملی در پی نداشته است. ماه گذشته دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بر آمادگی خود برای مشارکت در حال بحران قره‌باغ تأکید کرد، اما این پیام ایران عمدتاً بی‌پاسخ ماند. یوری سیمانیان، تحلیلگر سیاسی روزنامه نزویسی مای گزیت، در گفتگو با رادیو فردا تغییر در ساختار میانجیگران حل مناقشه قره‌باغ را بعید دانست و گفت
مسئله قره‌باغ به قدری پیچیده است که به رغم اظهارات مقامات ایرانی به نظر نمی‌رسد تهران مایل باشد درگیر این مناقشه شود، زیرا به هر حال ناچار خواهد بود طرف یکی از کشورها را بگیرد، در حالی که برای تهران مناسباتش هم با ایروان و هم با باکو حائز اهمیت است. ضمناً با توجه به موقعیت بغرنج خود ایران در عرصه بین‌المللی، معتقدم اعلام آمادگی برای حل بحران قره‌باغ تنها ابراز خوشنیتی از سوی ایران باشد.
قره‌باغ که از طرف جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان شناخته می شود، در پی درگیری‌های خونین دو کشور در اوایل دهه 90 تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994 باکو و ایروان با امضای پیمان آتش‌بس به جنگ پایان دادند، اما تا امروز بر سر موقعیت قره‌باغ به توافق نرسیدند. آن نرایسکای رادیو فردا.
پس از گذشت نزدیک به 65 سال از پایان جنگ دوم جهانی، برای نخستین بار اعضای دو دولت آلمان و اسرائیل در برلین در یک همایش مشترک به گفتگو پرداختند. مناسبات دو جانبه، روند صلح خاورمیانه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مواردی است که در این نشست مشترک به گفتگو گذاشته می شود. شهرام میریان.
برای نخستین بار در تاریخ روابط آلمان و اسرائیل، اعضای کابینه این دو کشور روز دوشنبه در کاخ صدارت عظمای برلین تشکیل جلسه دادند. در این نشست، علاوه بر اعضای دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، 7 تن از وزیران کابینه دولت اسرائیل هم نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو را همراهی می‌کنند. روابط دو جانبه، روند صلح در خاورمیانه، شهرکسازی اسرائیل، تنش در روابط اسرائیل و فلسطین و بالاخره برنامه اتمی ایران از جمله موضوعهای مهمی هستند که در نشست مشترک کابینه های اسرائیل و آلمان مورد بررسی قرار می گیرند. اسرائیل همواره ایران را به عنوان بزرگترین دشمن خود قلمداد کرده و به این خاطر مرتباً از کشورهای غربی خواسته است که بر اعمال تحریم ها علیه ایران بیفزایند. در میان کشورهای اروپایی، آلمان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران است و به نوشته روزنامه فرانکفورتر رونچاو به این خاطر اعضای دولت اسرائیل به برلین آمدند. اگرچه در گزارش‌های رسمی سخن از ارسال تجهیزات جنگی آلمان به اسرائیل نیامده، ولی همین روزنامه آلمانی معتقد است که در نشست مشترک اعضای کابینه دو کشور اسرائیل و آلمان در برلین، تحویل دو کشتی جنگی به اسرائیل هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کشتی‌ها مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های رادار و سامانه دفاع ضد موشکی‌اند و به وسیله تأسیسات کشتی‌سازی تیسن کروپ و با حمایت مالی دولت آلمان ساخته می‌شود. تاگس شپیگل، دیگر روزنامه آلمانی، هم با اشاره به نشست مشترک دو کابینه اسرائیل و آلمان در برلین نوشته است تحویل یک زیردریایی دیگر آلمان از نوع دلفین هم در گرد همایی برلین مطرح می شود. این نوع زیردریایی ها می توانند به کلاهک های اتمی هم مجهز شوند. در میان شیمون شتاین، سفیر پیشین اسرائیل در برلین، از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است قاطعیت بیشتری در قبال دستگاه رهبری ایران از خود نشان دهد. آلمان، اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا به گفته وی متفق القولند که برنامه اتمی ایران تنها اسرائیل را تهدید نمی کند، بلکه تهدیدی است علیه منطقه و تمام دنیا. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران، محاکمه 5 تن در پیوند با تظاهرات روز عاشورا در 6 دی ماه و اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران روز دوشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. هرچند هویت این افراد بازگو نشده، اما خبرگزاری جمهوری اسلامی آنها را به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده است. به گزارش رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی، این عده به محاربه متهم شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان محمد رضا فقیهی از او میپرسد چرا اسامی این پنج تن بازگو نشده است. محمد رضا فقیهی در ایران:
بعد از برگزاری جلسات محاکمه عده‌ای از متهمانی که پس از انتخابات بازداشت شدند، که خب چند جلسه از اون محاکمات هم در رادیو تلویزیون ایران پخش شد، خب اعتراضاتی در خصوص افشاء نام و مشخصات متهمان از سوی خانواده‌های اونها و وکلا و حتی خودشون ابراز شد که با آمدن آیت الله آملی لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه مقرر شد که منباب حفظ شؤونات و آبروی متهمان از ذکر نام متهمان جلوگیری بشه، که از این رو در اون جلسات پایانی حرف نخست نام و نام خانوادگی مثلا متهمان در گزارشات می آمد. از سوی من قانونی هم داشتش که مطابق حال تصدیلی که ماده 188 قانون اندازی کیفری جریان محاکمه قابلیت انتشار واقعا نداشت. از این جهت بدین سبب تصور میکنم که ذکری از نام اینان به میان نیومده.
آقای فقیهی، نماینده مدعی العموم در کیفرخواست این عده رو از اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و به اتهام محاربه تقاضای اشد مجازات رو برای اونها خواستار شده. متهمین و وکلای مدافع اونها که در جلسه دادگاه حضور داشتن در برابر این اتهام سنگین اینک چه مسیری رو پیش رو دارن؟
اگر قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی باشد، به اون شکلی که در قانون مجازات اسلامی و مواد 186 به بعد پیش بینی شده، خب محاربه است. اگر در معنای فقهی جنگ با خدا و رسول او و ایجاد فساد یا همون افساد در زمین باشه، این معنای فقهی محاربه است. اما ارتباط با سازمان حالا مجاهدین و یا هر سازمان دیگه، این ارتباط مطمئنا تمامی ابعاد و زوایاش بایستی حالا شکافته بشه که این ارتباط اصلا وجود داشته یا نداشته. اگر ارتباطی وجود داشته، ارتباط موثر بوده، غیر موثر بوده، میزان نقش و مدخلیت این افراد در اون ارتباط ها چگونه بوده، آیا از اون ارتباط ها صدمه و آسیبی به امنیت کشور ما وارد شده، آیا جنبه قیام مسلحانه علیه حکومت و یا جنبه افساد در زمین داشته است یا خیر، اگر اینها مشکافی بشه میشه داوری کرد که واقعا محاربه قابلیت انتصاب داره یا خیر.
در کیفرخواست متهمین اومده که اونها به اتهامات خودشون اعتراف کردند. این اعترافات آیا از نظر حقوقی ارزش و اعتبار داره؟
چون گفته شده است که اقرار میبایست اندل حاکم باشه، اگر نزد قاضی محکمه اقراری صورت بگیرد، خب این اقرار اثبات کننده هست و دادگاه به اعتبار اون میتونه حکم مقتضی رو صادر بکنه. اما اگر اعترافات نزد قاضی صورت نگرفته باشد و نزد مثلا مرجع امنیتی صورت گرفته باشد، نزد هر کسی غیر از مقام قضایی صورت گرفته باشد، با توجه به این که خب کسی به ذرس قاتل نمیتونه بگه که اون امنیت کافی برای متهمان پرونده‌های این چنینی وجود داشته و میتوانستن با فراغ بال در کمال آرامش و امنیت و با برخورداری از حقوق مصرحه در قانون اساسی و سایر قوانین بتونن از خودشون دفاع بکنن و در چنین فضایی در بازجویی شرکت بکنن، من نمیدونم واقعا اساسا چنین فضایی برای اونها بوده است یا خیر. چون خب به هر حال وکلا در مرحله بازجویی ها، حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های این چنینی در دادسراهای عمومی انقلاب، هم غالبا بنا به آنچه در تبصره ذیل ماده 128 قانون اندازی کیفری آمده، امکان حضور ندارن. وقتی حضور هم نداشته باشن، نظارت نمیتوانن بکنن. وقتی نظارت نتوانن بکنن، مطمئنا ممکنه آسیب و خلل جدی به حقوق موکلین و یا متهمان وارد بشه.
در پیوند با محاکمه پنج تن به اتهام محاربه در ایران، محمد رضا فقیهی عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. پس از حدود یک سال بحث و جدل، لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد. برابر متن نهایی این قانون که از سوی مجلس منتشر شده است، یارانه‌های مواد سوختی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز و برق طی 5 سال آینده به تدریج با قیمت‌های بین‌المللی این مواد در بازار جهانی هماهنگ می‌شود. این بدان معناست که مثلا قیمت 1 لیتر بنزین که در حال حاضر 100 تومان است، در 5 سال آینده باید به حدود 2000 تومان، یعنی قیمت جهانی بنزین در آن زمان برسد. فریدون زرنگار:
علاوه بر افزایش بهای مواد سوختی در 5 سال آینده، برابر این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضل آب نیز معادل قیمت تمام شده آن می شود. در حالی که هنوز روشن نیست قیمت تمام شده آب و دفع فاضل آب در حال حاضر چند است. یارانهای گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، آرد و نان، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی هم به تدریج قطع خواهد شد و بهای این کالاها افزایش غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. بحث هدفمندسازی و یا اصلاح سیستم یارانها بحثی تازه نیست. علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، میگوید 16 سال است که بحث ساماندهی یارانها مطرح شده است.
طرح هدفمند کردن یارانها یک بسته کاملی هست که تمام یارانهای پرداختی به صورت پیدا و پنهان درش در نظر گرفته شده، ولی بیشتر توجه دولت و مجلس به اون موضوع یارانهای پنهان انرژی هست که حدود 90 میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی هست رو ساماندهی بکنن.
ظاهرا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی در ایران بر سر این که سیستم یارانه‌های پرداختی دولت باید اصلاح شود وحدت نظر دارند. علی رشیدی، کارشناس اقتصادی:
اگر دولت بتونه همین هدفمند کردن یارانه سوخت رو اصلاح بکنه، یه چیزی حدود 75 تا 80 میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنه برای دولت. از اون طرف مردم هستن که باید این اختلاف رو بپردازن.
امری که مورد اختلاف است این است که چگونه این اصلاحات با کمترین هزینه انجام پذیر است، در حالی که برخی کارشناسان مانند علی دینی ترکمانی این گونه اصلاحات اقتصادی را امری کهنه شده و بی‌نتیجه می‌دانند.
سرمش و پارادایم فکری که در اون بحث رهاسازی قیمت‌ها مطرح می‌شد و متعلق به دهه 1980 و تا حدی 1990 بود، امروز دیگه این پارادایم و این سرمش و فکری اساساً زیر سوال رفته.
کارشناسان بسیاری به اجرای این قانون و دستیابی به نتیجه مورد هدف بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دولت به دلیل ناقص بودن فرم‌های شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانه‌ها با دیده تردید می‌نگرند. عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان:
مقامات رسمی اعلام کردند که 30% فرم‌ها به کل مخدوش بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست و بالاخره مشکل دیگر تشخیص این دهک‌های مشمول یارانه یا پرداخت‌های مستقیم هست که اون هم دشواری بزرگی رو ایجاد کرده.
دولت بر این نظر است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه عدالت و بهینه‌سازی مصرف و اصلاحات ساختارها را به همراه دارد.
اقتصاد دولتی که دولت متولی و متصدی اقتصاد باشه، این به تاریخ پیوسته، تجربه شکست خورده است. 4 تا هدف معین داره این لایحه: اول عدالت، هدف دوم این تر بهینه‌سازی تخصیص منابع هست، 2 تا هدف دیگه هم دنبال میکنه، این جلوگیری از اسرافه، و هدف دیگه اصلاح ساختارهاست. توزیع عمومی یارانه ها بهره‌وری ما رو، تورم ما رو، مدیریت های ما رو، همه اینها رو از حالت تعادل خارج کرده و اجازه نده مدیریت های کارآمد شکل بگیره.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعلام کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم را تک رقمی می کند، بسیاری از جهش نرخ تورم ابراز نگرانی می کنند. یکی از نمایندگان مجلس هنگام بحث در مورد هدفمند کردن یارانه ها در مجلس:
این لایحه اگر اجرا بشه واقعا تورمی در حد 11% و در بعضی موارد تا 50% منجر میشه که این بار سنگینی است بر دوش جامعه.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اقتصاددانان وابسته به اصولگرایان، هنگام بحث این قانون در مجلس با اشاره به پیامدهای تورمی بروز ناآرامی‌های اجتماعی را قابل پیش‌بینی تصور کرد.
تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست می‌کنه. نماینده دولت فقط به تکذیب اکتفا نکنه. من مستنداً به گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در دوره آقای احمدی نژاد این گزارش تایید شده، این پژوهش انجام شده و 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آبرم در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکن برای اقتصاد ملی تحمیل بشه. بنده عرض میکنم همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومن در عرض یک ماه عقب نشینی کرد وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد. همین دولت در مورد اعتراض تلافروشای اصفهان در مورد مالیات بر جذب شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواهید بگیرید، نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید.
حال این پرسش مطرح است که چرا دولت به ویژه زمانی که مشروعیت سیاسی اش نیست از سوی بخش قابل توجهی از جامعه زیر سوال رفته است، تلاش داشته و دارد این لایحه را قانونی و اجرا کند. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی:
به نظر من دولت احمدی‌نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران‌های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی ریشه قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه‌های اجتماعی گسترده و همگانی، تأمین آموزش مجانی، تأمین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه‌ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه‌های اجتماعی که می‌خواد این منابع رو بده نقدن.
به رغم ادعای آقای احمدی‌نژاد که این قانون اقتصاد دولتی را مهار می‌کند، کارشناسان می‌گویند گذاشتن ده‌ها هزار میلیارد تومان در اختیار دولتی که تمایلی برای پس دادن حساب حتی به نهادهای قانونی کشور را ندارد، نه تنها از گسترش اقتصاد دولتی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به یک لجام گسیختگی مالی و بودجه‌ای هم دامن می‌زند.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای آن.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:26 به وقت ایران است. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، تازه ترین ساخته بهمن قبادی، قرار است در سال جاری میلادی در 43 کشور جهان بر پرده سینماها بنشیند. این فیلم که فعالیت های مخفی و زیرزمینی هنرمندان جوان موسیقی در ایران را بازگو کرده، پس از دریافت جایزه نوعی نگاه از جشنواره بین المللی فیلم کن، 3 هفته است که در 106 سینمای فرانسه نمایش داده می شود و تا کنون بیش از 170 هزار تماشاگر از آن دیدن کردند. شهرام میریان در گزارش خود درباره موفقیت فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد با بهمن قبادی، کارگردان آن، نیز گفتگو کرده است.
کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، عنوان رسمی تازه ترین فیلم بهمن قبادی، کارگردان سرشناس ایرانی است که از آن با نام گربه های ایرانی هم یاد می شود. این فیلم در ایران بدون مجوز ساخته شده، از دختر و پسری جوان می گوید که پس از آزادی از زندان در تلاشند یک گروه تازه موسیقی راه اندازی کنند. برای تحقق این هدف، این دو جوان عاشق موسیقی سفری مخفی و زیرزمینی در کوچه پس کوچه های تهران را آغاز می کنند تا شاید اعضای گروه خود را بیابند. خواسته و آرزوی اصلی این دو جوان شرکت گروهشان در 2 جشنواره موسیقی در لندن و پاریس است. فیلم گربه های ایرانی پس از دریافت جایزه از جشنواره جهانی کن در نخستین نمایش عمومی خود همینک 3 هفته است که در 106 سینمای فرانسه برپرده است. بهمن قبادی، کارگردان فیلم گربه های ایرانی، درباره استقبالی که از این فیلم تاکنون در فرانسه به عمل آمده اینطور میگوید:
خیلی راضی کننده بود اولین بار برای فیلم ایرانی این اتفاق میفته و چون این فروشی کرده فیلم و آماری که اومده بود 170 خورده هزار نفر فیلمو دیدن، پخشنده خیلی امیدواره که این رقم به 300 هزار نفر به بالا باشه که این برای من خیلی جای خوشحالیه و تعداد کپی از 85 شد 110 کپی و آخرین اخباری که پخش کننده به ما داد پرفروش‌ترین آلبوم موزیک 3 هفته پیش موزیک در فرانسه گربه ایرانی داشته که در رتبه دوم گروه بلک آید پیس هست که یکی از بهترین گروه های موزیک دنیا الان، و این نشون میده که بچه های آرتیست ایرانی به خصوص بچه هایی که دارن به شکل مخفیانه و زیرزمینی دارن در ایران موزیک میزنن اینقدر کاراشون شایسته هست که اینقدر مورد توجه قرار بگیره. این دوتا خبر خیلی من خوشحال کرد و به هر حال فرانسه اولین کشوری که داره فیلم اکران میشه.
بهمن قبادی در ادامه گفتگو با رادیو فردا به جشنواره فیلم فجر در سال جاری در تهران هم میپردازد و تحریم این جشنواره از سوی فیلمسازان مطرح سینمای ایران را میستاید.
بزرگترین افتخارات زندگیم اگه باشه اینه که هیچ وقت فیلمام در جشنواره فجر شرکت ندادم. جشنواره فجر دولتی ترین و نظامی ترین فستیوال دنیاست که همه آدمهای نظامی که الان کار فرهنگی میکنن مدیریت و صاحبان سانسور این فستیوال هستن. فیلمسازی که داخل ایران داره فعالیت میکنه و تحریم بکنه خیلی آدم شجاعیه. من بعضی وقتا باور نمیکنم شجاعت این آدما رو. اعتراض کردن به جشنواره فجر یه جور حرکت سمبولیک هست، صرفا فقط تحریم فقط فستیوال نیست، تحریم یک سیستمه، برخورد با یک سیستمیه که الان نظارت کامل بر زندگی انسانها داره، در این حد که فرمانده نیرو انتظامی که باید آرامش و آسایش برای مملکت تو بیاره بیا در یه تریبون بزرگ بگه تک تک ایمیل های شما رو داریم کنترل میکنیم، این یعنی فساد، این یعنی خفقان. اون سیستم باید محکوم بشه، نه اون پنج نفر مظلومی که به خاطر خواستای اولیشون میان و اینها رو دستگیر میکنن صرفا به خاطر ایجاد ترس و وحشت. بعضی من این ضربه و سیستم به خودش خواهد زد.
بهمن قبادی کارگردان فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد در پایان گفتگو با رادیو فردا بدون آنکه به جزئیات طرح‌های بعدی خود در ساخت فیلم اشاره کند یادآور می شود که بیکار ننشسته و در نظر دارد فیلم هایی در عراق، اروپا و مرزهای شمالی ایران بسازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی امشب مانند هر دوشنبه گفتگوی ویژه و گزارش ویژه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد که اوضاع در کابل تحت کنترل است. مقام‌های افغان می‌گویند در پی حمله 20 تن از ستیزجویان طالبان به کاخ ریاست جمهوری و چند وزارتخانه در کابل، یک غیر نظامی و 4 نظامی کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. اتحادیه اروپا تعهد کرد که بیش از 400 میلیون یورو برای کمک‌های اضطراری و به منظور بازسازی هائیتی پس از زمین‌لرزه 7 ریشتری هفته گذشته پرداخت خواهد کرد. منشهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز درباره تجدید نظر ایران در روابط با بریتانیا گفت این روزها و در 6 ماه اخیر مناسبات ایران و بریتانیا تحت بررسی‌های دقیق و زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نخستین جلسه محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان در تظاهرات روز عاشورا بعد از ظهر امروز در تهران پایان یافت. این 5 نفر به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، امروز خبر داد که نیروی انتظامی برای شناسایی 10 تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا یک ویژه‌نامه منتشر کرده است. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی از شهروندان خواسته است تا این 65 نفر را شناسایی و معرفی کنند. و سرانجام این که گزارش‌ها از اوکراین حاکی از آن است که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به دور دوم کشیده شده است.
با سپاس از حسن جعفری که تا 27 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها باز می گردد. همچنان که گفتم با گفتگو و گزارش ویژه رادیو فردا وعده دارید. در 7 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، جنبش سبز هویت خود را به عنوان یک جنبش مدنی عاری از خشونت به ثبت رساند. این روند کمابیش ادامه یافت تا روز عاشورا و هنگامی که نوع برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با ناخرسندان از نتایج انتخابات که در مواردی نیز واکنش‌های فیزیکی معترضان را در پی داشت، پرسش‌های تازه‌ای را پدید آورد. اینکه سقف و مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ آیا جنبش سبز بر سر یک دوراهی است و در یک کلام خشونت آری یا خشونت نه؟ نیوشا بقراطی از رادیو فردا این پرسش ها را با رامین جهان بگلو، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش های مدنی آری از خشونت در میان گذاشته است. رامین جهان بگلو در کانادا.
در میان فریاد و شعار، بوهای ممتد و نفسهای بریده بریده و از میان دود و آتشی که دیگر برای تهران آشناست، لنز کوچک موبایل تصویری بزرگ را ثبت می کند. وانت سفید و سبز با سرعت از روبرویت می گذرد و دورتر با شدت به چیزی برخورد می کند. فریادها اوج می گیرد. وانت پلیس با سرعت عقب می آید. چیزی شبیه بدن یک انسان بر زمین افتاده است. وانت دیگری سفید و سبز از سمت چپ دور بر می دارد، دنده عوض می کند و از روی مرد می گذرد و فریادها رنگ فوقان می گیرد. عاشورای 88 به اعتقاد بسیاری یک نقطه عطف بود، نقطه عطفی که با خشونتی از جنس دیگر رقم خورد، از جنس زیر گرفتن معترضان با ماشین، از جنس پرتاب معترضان از بلندی و امثالان. خشونتی اوریان که هواداران سبز را زخم خورده و خشمگین پس از 7 ماه اعتراض مسالمت آمیز برای ستاندن رأی که میگویند گم شده است، به رو در روی کم سابقه ای با پلیس سوق داد. سوزاندن موتور پلیس، واژگون کردن خودروی نیروی انتظامی و فتح بام یک پاسگاه در قلب تهران. و این گونه عاشورای 88 نقطه آغازین پرسش‌های تازه شد. مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ باید خشونت پرهیز ماند یا راه پیش رو راه آتش و دود است در برابر گلوله و چشم در برابر چشم؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رامین جهان بگلوست، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی آری از خشونت. سال‌هاست که بر روش‌های خشونت پرهیز تحقیق می‌کند. به تازگی از هند و سپس دیدار با دالای لاما به کانادا بازگشته تا تحقیقاتش را کامل کند. مقایسه جنبش گاندیستی هند با جنبش سبز. به خاطر تحقیقاتش در ایران به زندان رفته است و در اسپانیا جایزه حقوق بشر سازمان ملل را ربوده. پرسش این هفته گفتگوی ویژه پرسش بسیاری از ایرانیان است. خشونت آری یا خشونت نه؟
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای جهان بگلو، طی چند ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پیامدش میگذره، جنبش سبز هویت خودش رو به عنوان یک حرکت اعتراضی بعقیده خیلی از کارشناسان از جمله شما آری از خشونت ثبت کرده بود. این روند با بالا و پایین‌های ادامه داشت تا اینکه روز عاشورا و برخوردهای صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی بحث جدیدی رو بین ناظران و همینطور خصوصا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دامن زد. اینکه تعریف خشونت و خشونت پرهیزی چی هستش؟ اینکه مرز این خشونت پرهیزی کجا تعریف میشه؟
بله، ببینین یه چیزی باید به نظر من روشن بشه و اون اینیست که در حقیقت وقتی که ما داریم در مورد خشونت پرهیزی جنبش سبز یا اصلا به طور کلی جنبش مدنی ایران، منظورم جنبش خود مردم، روشنفکرها، زنان، دانشجویان و غیره صحبت میکنیم، همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که مثلا ما فقط یک امر عمودی و نابودی قدرتمندان نیستش، بلکه قبل از هر چیز یک امر افقیه که لازمه ایجاد و ترویج یک فرهنگ عدم خشونت در میون مردم و اجتماع داره. بنابراین مسئله فقط مبارزه با خشونت سیاسی نیست، بلکه نقد و مبارزه با فرهنگ خشونت. خب طبیعتاً در تمام جنبش ها، چه در آمریکا با لوتر کینگ، چه در هند با گاندی، چه در لهستان و فیلیپین، همیشه شما فراز و نشیب‌های داشتید. به هر حال مسئله‌ای که همیشه متفکران عدم خشونت، رهبران عدم خشونت در 100 سال گذشته مطرح کردن این نیست که عدم خشونت باید همیشه همراه با یک نوع شجاعتی باشه، همراه با یک نوع امر خود اصلاحی اخلاقی باشه، همیشه باید همراه با یک نوع جستجوی حقیقت باشه. فقط نمیتونه که یک نافرمانی مدنی باشه، کافی نیست.
حالا همین که میگید نافرمانی مدنی کافی نیست و شجاعتی که بهش اشاره میکنید، مثلا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، من میگم از کسانی که خودشون تو خیابون حضور داشتن اون روز و بعد نوشتن و بحث شد در موردش، این بحث رو مطرح میکنن که شاید خشونت پرهیزی یک مفهوم نسبیه. مثلا وقتی که نیروهای امنیتی، اونطور که شاهدان عینی میگن، معترضان رو مثلا با ماشین زیر میگیرند،
بله،
به عنوان نمونه، بعد واژگون کردن ماشین پلیس یا آتیش زدن اون، از دید بعضی از این معترضان دیگه یک نوع دفاع شخصی در برابر مهاجم و علیه وسیله تهاجمش که اون ماشین باشه به شمار میره. نظر شما
بله.
چیه؟
ببینیم البته خب آدم نمیتونه کنار گود بشینه و به مردمی که دارن بهشون خشونت تحمیل میشه بگه که خب شما باید چیکار بکنید، ولی مسئله مهم در جنبش عدم خشونت همیشه این بوده که شما با شر نمیتونید به جنگ شر برید، شما با قتل نمیتونید قتل رو از بین ببرید، شما با تاریکی نمیتونید به جنگ تاریکی برید. بنابراین مسئله اصلی این است که باید هر ملتی به خودش یک نوع تعلیم عدم خشونت هم بده، یعنی نگرشش رو نسبت به آیندهش و حالش به آیندهش تغییر بده. مسئله وقتی که در ذهنش مبارزه با دروغ و دروغ پردازی باشه، مسئله وقتی که براش فقط دگرگونی اصول رهبری نباشه، بلکه اینکه داره فکر میکنه که فردا بچه‌های خودش رو چگونه تعلیم بده و مسئلهش فقط مسئله مشروعیت سیاسی یا عدم مشروعیت سیاسی نباشه، بلکه مسئلهش این باشه که باید یک اصل و بنیاد جدی خشونت پرهیزی برای تمام فعالیت‌های اجتماعیش بذاره، طبیعتاً می‌بینیم که این مسئله عدم خشونت فقط به یک تظاهرات و کنش‌های سیاسی خلاصه نمیشه. باز هم به قول گاندی باز برمیگردیم به اون مسئله شجاعت و امر خود اصلاحی که میگفتش که شجاعت ندای ساکتی است که در پایان روز به آدم میگه که فردا هم باز باید کوشش کنم. خب این کوشش یک کوشش دائمیه. من چیزی که روش تاکید کردم که به نظر من خیلی مهم هستش از ماه خرداد تا به کنون در جنبش مدنی ایران، اون مسئله سرمایه اخلاقیه. این سرمایه اخلاقی که مردم ایران با کوشش خودشون به دست آوردن و خودشون رو در آینه‌اش میتونن ببینن و به خودشون یک مشروعیت اخلاقی و سیاسی بدن و از خودشون خجالت نکشن و در حقیقت سربلند در میان تمام ملل دنیا قرار بگیرن، همین مسئله عدم خشونت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما اشاره کردید به اینکه فرهنگ خشونت پرهیزی در واقع نهادینه بشه. میخواستم ببینم که اگر اونطوری که شما میگید فرهنگ خشونت پرهیزی نهادینه بشه، بعد تکلیف اون عکس العمل های آنی چیه؟ آیا مثلا فرض کنید یک درگیری در یک تظاهرات که شاید از دید اون شخصی که در اون تظاهرات مسالمت آمیز شرکت داره دفاع از خود به حساب بیاد، آیا میتونه نهایتا این جنبش رو از اشل جنبش عدم خشونت خارج بکنه؟
خب ببینین، اون عکس العمل ها ممکنه که از سوی بعضی از افراد رخ بده، ولی دلیل نمیشه که یه جنبشی به طور کلی از جنبش خشونت پرهیز تبدیل به جنبش خشونت بشه. بحثی که من دارم میکنم این نیست که همونطور که خیلی از شهروندان ما هم نشون دادن و حتی بسیاری از کسانی که بعد از داستان عاشورا در وبسایت هاشون در وبلاگ هاشون نوشتن، این بودش که ما باید به مسئله عدم خشونت ادامه بدیم حتی اگر ببینیم که خشونتی از اون سو داره به سمت ما میاد. برای اینکه این مسئله همیشه وجود داره که خشونت همیشه قابل توجیه و نگرش‌های ایدئولوژیک در تاریخ هم همیشه سعی کردن که خشونت رو توجیه بکنن، ولی خشونت هیچگاه مشروع نیست، هیچ وقت مشروع نمیتونه باشه. بنابراین اگر همونطور که در جنبش گاندیسی هم اتفاق افتاد که مردم در یک برهه در سالهای 1920 ریختن و یک ایستگاه پلیس آتیش زدن و تعدادی از پلیس‌ها رو کشتن و گاندی اون موقع جنبش رو متوقف کرد و گفتش که من نمیخوام با شما شریک باشم در جنبشی که معلومه که آیندهش به طرف خشونت میره، من این آگاهی که میگم جنبش مدنی ایران میتونه از قابلیت‌های اخلاقی و خشونت پرهیز خودش داشته باشه، این آگاهی مهم هستش و این آگاهی هستش که فقط به یک مقاومت مدنی نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگی هم برای آینده شهروندان ایرانی هست. این بحثی است که من دارم میکنم، یعنی پختگی و بلوغ مدنی هستش.
آقای جهانبگلو، حالا گذشته از بخش فرهنگی و آموزه‌های فرهنگی که میتونه این جنبش مدنی به همراه داشته باشه و به گفته شما جز بزرگترین دستاوردهاش باشه، حالا برای اینکه بخواد از لحاظ عملی هم به موفقیت‌های منظورم سیاسی و سیستماتیک هستش دست پیدا بکنه، جنبش عدم خشونت در برابر یک سیستم خشونت مدار چه راهکاری و چه بازوهایی داره برای موفقیت و برای نزدیک شدن به هدف خودش؟
ببینید، یه بحثی هستش که الان در خیلی از تلویزیون ها هستش و سایت ها هست در مورد ایران، و اینو متاسفانه تبلیغی هستش که دولت هم میکنه، و این بحث اینجاست که عدم خشونت و مردم ایران دارن از طریق آقای جینشار و کاخ سفید یاد میگیرن و این یک فکریست که در آمریکا شکل گرفته و الان داره به ایران میاد. من با این کاملا مخالفم. من بحثی که دارم میکنم و میخوام با هموطنان خودم در میون بذارم این نیست که اولا ملت ایران تمام اسناد و اخلاق عدم خشونت رو در فرهنگ خودش همیشه داشته، از دوره زرتشت داشته تا عرفانش تا دورهای اسلامیش و به بعد. بنابراین میتونه همیشه بره این فکر رو توی فرهنگ خودش پیدا بکنه، همطور که هندی هم رفتن تو فرهنگ خودشون پیدا کنه. اولین چیز اونه. دوم این که اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو، حالا میخواین هر رنگی بهش بدین مهم نیست، ولی اسمش رو میذاریم جنبش مدنی، اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو خیلی جنبش مهمی میکنه در دنیای امروز خودجوش بودنشه. یعنی در حقیقت خودش داره به خودش تعلیم میده که چگونه خشونت پرهیز باشه. اینکه ما بیایم به این جنبش بگیم که شما باید نافرمانی مدنی بکنین یا فرد مثلا بیاین تظاهرات بکنین، اون چیزیست که این جنبش خودش باید پیدا بکنه، همونطور که جنبش زنان یا روشنفکران پیدا کردن. البته به نظر من نقشی که روشنفکران ایرانی به ویژه امروز میتونن بازی بکنن نقش بسیار مهمیه. هر چقدر که روشنفکران بتونن نشون بدن که با هم متفق القولن در اینکه خشونت رو باید محکوم بکنن و نمیخوان به طرف یک آینده پر از خشونت برن، به نظر من این خودش یک اخلاق سیاسی و شهروندی جدید رو شکل میده در ایران.
حالا به نظر شما چه ارجحیتی داره اساساً جنبش عدم خشونت بر انقلاب‌های خشونت مدار برای انتقال قدرت؟
بله، خب این که خیلی روشنه، به خاطر اینکه اتفاقی که خواهد افتاد این است که در حقیقت فقط صدر قدرت رو تغییر خواهیم داد. ما مثلا اون فقط یک مسئله از بالا به پایین خواهد بود، نگرش از بالا به پایین در سیاست، مسائل اصلی اجتماع رو ما فراموش خواهیم کرد و مسئله اصلی که ما در فرهنگ سیاسی ایران داشتیم لااقل در 100 سال گذشته، اگه نگیم در 500 سال یا شاید 1000 سال گذشته، مسئله باستولید فکر خشونت بوده. ما بالاخره باید پایان بدیم به این اندیشه استبدادی و خشم قهرآمیز که حالا میخواد به صورت چریکی وجود داشته باشه یا میخواد به صورت ایدئولوژیک وجود داشته باشه یا دینی وجود داشته باشه یا هر فردا حالا به صورت جمهوری‌خواه وجود داشته باشه. من مسئله اصلی که فکر میکنم الان برای ما در یک برهه تاریخی بسیار مهمی قرار گرفتیم اینیست که ما برای اولین بار در تاریخمون داریم میبینیم که ما مسئله رهبری و مسئله ایدئولوژی اینقدر برامون مهم نیست در یک جنبش مدنی که مسئله رفتار و سرمایه اخلاقی اون جنبش مهم هستش، و اینجا مسئله عدم خشونت داره مطرح میشه. برای اولین بار مبارزه خشونت پرهیز برای عدالت و دموکراسی داره یک پیوند خیلی اساسی میانه اخلاق و سیاست در ایران ایجاد میکنه که به نظر من خیلی مهم هست برای آینده تمام جوانان ما و آینده سیاسی و جنبش مدنی ایران.
برای شنیدن مجدد گفتگوی ویژه نیوشا بقراطی با رامین جهانبگلو، وعده شما با رادیو فردا مجله نیمه شب. در پیوند با مسائل ایران پیام‌هایی از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. پیش از شنیدن گزارش ویژه رادیو فردا فرصتی داریم تا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار بگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
میخواستم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم با کشتن ملت به هیچ جا نمیرسید، پس دست از این کارتون بردارید و تکرار دیگه واسه ایران کنید.
میخواستم بگم شما که اینقدر ادعای آزادی بیانتون میشه و این همه دم از آزادی میزنید اون طرف مرز و از ایران آرام ما
خبر ندارین، بهتره که نظرات مخالف کسایی که زنگ میزنن رو به همون نسبت پخش کنین تا شعارتون در حد عمل ثابت میشه. و در ضمن میخواستم بگم که شما این همه شلوغ میکنید او طرف مرد، وگرنه ما این همه تو کشور خبری از این شلوغکاری ها نیست.
بچه بسیجی نکشیدی مردم، گناه دارن، اینا هم جزء ملت ایران هستن، شما هم جزء ملت ایران هستین. به خدای مردم شما رو دوست دارن.
ننگ بود بر ملتی که بر علی اکبر حسین در 1400 سال پیش مویه می کنند اما بی توجه باشند بر جوانان هموطنشون که در عاشورای امسال کشته شدند. مردم شهرهای دیگه ایران به هوش باشند. من جونم رو به این خواهرها و برادرهای تهرانی تقدیم می کنم.
سپاه و بسیج، باید بگم که مردم ایران این دو مقوله را اصلا میپرست. چرا؟ برای اینکه اینا برای مردم دارن کار میکنن، سد، پل، برق، روستاها رو باخن دارن احمد میکشن. بسیجی ها کلاس تقویتی دارن برای بچه ها، کمک آموزشی میارن، خیلی کار ها. اگه با شما مقایسه بکنید شما در قبال اینا چی کار دارید؟
آقای خامنه‌ای، مدت پیش هنگام رانندگی پرنده کوچکی به خودروم برخورد کرد و موجب مرگش شدم. مدت هاست نمیتونم بخوابم و نگاه پرنده رو و پرپر زدنش رو از توی آینه ماشینم میبینم که شاید چشمی انتظار رفتنش با آشینه میکشید. چگونه است که سربازان تو از روی مردم بیدفاع رد میشن و اونا رو به خاک خون میکشن و فرماندهانت این مرگ رو مشکوک میدونن.
خواستم بگم که ایران اسلامی همچنان مقتدر و پابرجاست و با این موج‌های سطحی هیچ خللی به پیکره عظیم اون وارد نمیشه.
شاه روز عاشورا حتی یک گلوله به روی مردم شلیک نکرد، ولی آنان که دم از حسین میزنن و پشت نقاب اسلام سنگر گزیدن در این روز مقدس مردم بیگناه را میکشن. اجر شهدا و رسوایی ظالمان با حسین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شماره دیگری هم به همین منظور در دسترس شماست، شماره 201-202-82-87-220. ساعت اندکی بیش از 19:50 است. دولت هوگو چاوز در ونزوئلا که از همپیمانان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می رود، مانند جمهوری اسلامی با اعتراض‌های دانشجویی روبروست. دانشجویان ونزوئلایی با تأکید بر وضعیت خفقان‌آور دانشگاه‌های خودشان برای دانشجویان ایرانی نامه‌ای نوشتند و از آنها دعوت کردند به مبارزه خود ادامه دهند. آنها می‌گویند مقام‌های مختلف در حکومت هوگو چاوز اعلام کردند که اعتراض‌های دانشجویی توطئه‌ای برای بی‌ثبات کردن کشور است و از این جهت مبارزه خود را با مبارزه دانشجویان ایرانی مقایسه کردند. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد دلایل نوشتن این نامه به دانشجویان ایرانی با رودریک نوارودوران رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا گفتگو کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. چند پیش فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا که دست کم 60,000 دانشجو دارد، نامه خطاب به دانشجویان ایرانی منتشر کرد. در این نامه که ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا آن را امضا کرده است، از دانشجویان ایرانی دعوت شده تا برای رویای آزادی و دموکراسی به مبارزه ادامه دهند. اعضای این فدراسیون از دانشجویان معترض ایرانی خواستند صدایشان را برای پیروزی بلند نگه دارند و تسلیم نشوند. رابطه ایران و ونزوئلا طی 5 سال گذشته قوی تر شده است. رئیس جمهوران دو کشور هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد بارها با هم دیدار داشتند و ده‌ها توافقنامه دو جانبه در زمینه‌های صنعت نفت، حمل و نقل و بانکداری امضا کردند. با این حال از نامه فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا چنین برمی آید که دانشجویان این کشور ضمن همدردی با دانشجویان ایرانی از مبارزه‌ای می‌گویند که سال‌هاست شروع کردند. آقای ناوارو دوران رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل نوشتن این نامه خطاب به دانشجویان ایرانی میگوید.
فشاری که دانشجویان ایرانی با آن مقابله و زندگی میکنند بسیار شبیه فشاری است که دانشجویان ونزوئلا تحمل میکنند. در ونزوئلا دانشگاه‌ها رنج زیادی را به خاطر سیستم حکومتی تحمل می‌کنند و این وظیفه ماست که به عنوان نسل جوان برای دموکراسی و آینده دانشگاهمان تلاش کنیم. دنیا باید بداند که حکومت دیکتاتوری می‌تواند ما را با گاز اشکاور و فشار بترساند، اما به همین نسبت به ما کمک می‌کند تا تلاشمان را برای پیدا کردن دلایل اصلی این فشار بیشتر کنیم.
آقای ناوارو دوران ادامه می‌دهد.
ما میخواستیم صدایمان را از طریق فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا به دانشجویان ایرانی برسانیم تا با هم برای قوی کردن و بلند کردن صدای اعتراضمان برای دستیابی به آزادی همراه شویم. ما میخواهیم به دانشجویان ایرانی بپیوندیم و در مقابل فساد و قدرت نمایی حکومتها ایستادگی کنیم. ما باید سرنوشت کشورمان را تغییر دهیم.
از آقای دوران میپرسم چرا تصور میکنید شرایط مبارزه دانشجویان در ونزوئلا شبیه شرایط دانشجویان ایرانی برای اعتراض به وضعیت موجود است؟
به این دلیل که جنبش دانشجویی ونزوئلا تحت فشار شدید حکومت است تا صدایمان را قطع کنند و اعتراضمان به جایی نرسد. گروه‌های موافق دولت همیشه در دانشگاه حضور دارند تا با ایجاد وحشت، آتش زدن محل‌های تجمع و نابود کردن مراکز جمع شدنمان ما را از ترور و مرگ ترسانده و فراری ماندهند. اتومبیل‌های ما تحت نظر است و فعالیت‌های ما توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر نظر است. رسانه‌ها زیر نظر دولت است. مکالمات تلفنی خصوصی ما کنترل می‌شود و دولت می‌خواهد هر طور که شده ما را به عنوان مخالفان انقلاب شکست دهد. به نظر شما این اوضاع شبیه وضعیت موجود در ایران نیست؟
رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در مورد سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که حدود یک ماه و نیم پیش انجام شد میگوید:
آن روزها علیه آقای احمدی نژاد در کاراکاس و بقیه شهرهای ونزوئلا راهپیمایی‌های بزرگی برقرار بود. همین نشان می‌دهد که نگاه ما به احمدی نژاد و سیاست‌هایش چقدر با نگاه مسئولان کشورمان متفاوت است. از نظر ما رابطه خودمانی که احمدی نژاد و چاوز سعی دارند آن را بین خودشان نمایش دهند معنای جز رشد دیکتاتوری ندارد. ما از این رابطه می‌فهمیم که ایران هم قرار است مثل ونزوئلا با نیروهای نظامی و ایجاد وحشت اداره شود. از بین رفتن حقوق اولیه مردم دو کشور نتیجه نزدیک شدن رابطه این دو رئیس جمهور است.
Estamos aquí para darle la bienvenida.
Je te souhaite la bienvenue à toi,
a ti, hermano.
Mon frère, Mahmoud Ahmadinejad.
Leader,
un leader,
hermano,
un frère.
Compañero. Yo diría,
tu es
incluso gladiador.
Des luttes
anti-imperialistas.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رابطه صمیمانه‌ای با هم دارند، در حدی که یکدیگر را برادر خطاب می‌کنند. اما آیا سیاست‌های چپگرای چاوز در ونزوئلا شباهتی به سیاست‌های رهبران حکومت جمهوری اسلامی دارد؟ این سؤال را از خانم دکتر ایسا کاردوزو، استاد دانشگاه متروپولیتن کاراکاس در رشته روابط بین‌الملل می‌پرسم. ما همین سؤال را از خودمان می‌پرسیم. در سیاست‌های چاوز کمتر عناصری در جهت پیشرفت جامعه گرایی و توزیع ثروت و حتی کمونیسم دیده می‌شود و حکومت او بیشتر به سمت نظامی گرایی، خشونت و تهاجم می‌رود. بخشی از شباهت‌های دو حکومت در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. چاوز و احمدی نژاد خود را ضد آمریکایی می‌دانند و علیه اسرائیل سخنرانی می‌کنند. هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند. با روسیه و چین توافقنامه امضا می‌کنند و موافق دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
Tiempo esta parte se volvió muy agresivo y muy coincidente con el del presidente Ahmadinejad.
muy desafiante del orden internacional, de las instituciones internacionales.
Meeting with anti-U.S. Venezuelan President Hugo Chavez, a staunch defender of Tehran's nuclear program.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
Then he is off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
Steve Harrigan is Carlos Malamud, کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به آمریکای لاتین است. او آرژانتینی الاصل و مقیم مادرید است. آقای مالامود در زمینه تفاوت‌های ایدئولوژیک بین دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا میگوید:
با اینکه ایران بر اساس محافظه‌کاری و حکومت اسلامی اداره می‌شود و ونزوئلا بر مبنای جامعه‌گرایی و سوسیالیسم و روشی بر مبنای سیاست‌های عوام‌پسند در برنامه دارد، اما با وجود این تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی نیز این دو حکومت را به هم نزدیک می‌کند. اول از همه رفتار ضد آمریکایی و در مرحله بعد نحوه حکومت آنتی دموکرات هر دو کمک می‌کند نکات مشابه بیشتری را در یکدیگر پیدا کنند.
El respaldo que dio Hugo Chávez después de las fraudulentas elecciones.
آقای چاوز هم مانند آقای احمدی نژاد به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مخالفان زیادی دارد که به نظر می رسد تعدادشان در حال افزایش است. آنها در بخش افزایش مخالفان نسبت به سیاست‌ها و روش اداره کشورهایشان بیش از هر چیزی به هم شبیه هستند.
De las políticas exteriores de los dos países iraníes de hace unos meses atrás pues muestra esta situación, ¿no?
دانشجویان ونزوئلایی در شرایطی با دانشجویان معترض ایرانی اعلام همبستگی می‌کنند که حکومت‌های دو کشور همچنان در حال گسترش رابطه و همکاری با یکدیگر و تلاش برای نشان دادن شباهت‌های مختلف با هم هستند.
گزارش ویژه رادیو فردا مجدداً در مجله نیمه شب پس از گفتگوی ویژه پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر شنونده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی حسن جعفری.